وزارت نیرو که یک به ساق قوانین تشویقی داشته باشن که مردم بیان یا با یا یارانه هایی که بتونن بخاری های پرمصرف و قدیمیشون رو مثلا دارم میگم یا یخچال های پرمصرف قدیمیشون رو با یخچال جدید، با بخاری جدید، با وسایل جدید، با گرید بالا تعویض کنن.
ببینید در مورد روشنایی من یادمه که یک اتفاقاتی افتاد، ولی فکر میکنم حالا شاید شما بهتر بتونید اینو به ما بگید، عدد نسبت مصرف انرژی در مورد مثلا فرض بکنید یخچال به نسبت لامپ و روشنایی عدد خیلی بزرگتریه، یعنی در مجموع اگر مثلا این اتفاق در مورد بخاری ها بیفته، در مورد یخچال ها بیفته، شاید میزان استاندارد شدن و کاهش مصرف انرژی و در نتیجه آلایندگی خیلی کاهش پیدا میکنه. کسی دنبالش هست؟ ارگانی دنبالش هست؟ الان کسی پیگیرش هست که این اتفاق شکل بگیره یا نه؟
به این صورت که مثل روشنایی که فرمودین تعویض لامپای کم مصرف بود که وزارت نیرو یک یارانه‌هایی دادن به مردم و مردم تشویق شدن که لامپاشون رو عوض کنن با لامپای رشته‌ای، لامپای کم مصرف استفاده کنن و خیلی هم خوب بود. خب من خودم هم این کارو کردم و واقعا تاثیرش رو قبض برقی که برای من میومد احساس کردم.
حتی الان فکر کنم یه مرحله دیگه میخواد، یعنی الان دوباره لامپای
LED اومده
برای دوباره خیلی مصرف کاهش پیدا کرده،
خیلی کاهش پیدا میکنه. مثلا یه لامپ LED با وات 4 وات مثلا
با 40 وات لامپ کم مصرف یک دهم
خیلی یک دهم هست. خب یخچال هم چون به اصطلاح وسیله ای هست که دائم تو برقه، شما مثلا فرض کنید کولر ممکنه فصلی استفاده کنید، بخاری فصلی، اما یخچال یک وسیله ای که شما در طول سال ازش استفاده میکنید، مصرف آنچنان زیادی نداره. مثلا این که فرمودین نسبت به اون به وسایل دیگه مصرفش زیاده، اما چون دائم داره استفاده ازش میشه جزء وسایل پرمصرف حساب میشه و تعویض اینها میتونه خیلی تاثیر روی صرفه جویی انرژی داشته باشه و مصرف برق رو در کل کشور پایین بیاره.
خب آیه دکتر زندی، میخوام برسیم به ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس های شهری و اینا، ولی سوال من اینه که چرا همچنان بعد از چند سال که این اتفاق افتاده ما فقط در 8 کلان شهرمون سوخت یورو 4 داریم؟ اگر که آیا این تغییر ایجاد بشه، چون میدونید اتفاقی که در کلان شهرهای ما میفته اینه که بخش بزرگی از جمعیت کاذب یا جمعیت روزانه یا جمعیت کار اون کلان شهرها معمولا از شهرهای اطراف میان که کلان شهر نیستن و سوخت یورو 4 هم استفاده نمیکنن و سوخت غیر یورو 4 شون میاد در کلان شهرها میسوزه و ایجاد آلایندگی میکنه. کی میشه مطمئن بود که ما این سوخت یورو 4 رو کل کشور رو انشالله داشته باشیم؟
سازمان محیط زیست آرزوش اینه که یه هرحال شرایطی مهیا بشه که سوخت منطبق با استاندار در کل کشور توزیع بشه.
خب آخه غیر از آرزوی دکتر اختیارات قانونی هم دست سازمان محیط زیست.
اختیار قانون چرا؟ ما حتی مصوباتی هم داریم که وزارت نفت مکلف شده به اینکه سوخت یورو 4 در سایر شهرهای کشور رو هم به هر حال تهیه کنه، ولی متأسفانه هنوز به این رقم، به این ارقام تولید نرسیده. این بر اساس مصوبات ما بایستیم، حتی ما مصوبه‌ای داریم که از ابتدای 96 15 شهر دیگه کشور بایستی سوخت یورو 4 تولید و توزیع میشد که متاسفانه نشده. این سوالیه که بیشتر از متولیان نفت، از مسئولین نفت باید پرسیده بشه که به هر حال یک افقی رو تعیین کنن که ما برسیم. حق قانونی مردمه، به هر حال کشوری که چند ده سال سوخت تولید شده، مصرف شده، نبایستی سوخت دیزلی تولید بشه که 7000 پی پی ام گوگر داشته باشه، در حالی که سوخت استاندارد بایستی کمتر از 50 پی پی ام باشه. این بحثیه که همواره از طرف ما پیگیری میشه و واقعا وزارت نفت یک مسئولیت قانونی و یک مسئولیت اجتماعی داره که به این سوخت برسه و در کل کشور توزیع بشه که به هر حال اون مشکلات آلودگی هوا در شهرهای دیگه هم پیش نیاد. ما واقعا آمار و ارقام و اطلاعات به ما نشون داد همین بهینه‌سازی کیفیت سوخت در 8 کلان شهر کشور، حالا با یه سری اتفاقات دیگه ای که افتاد و کاهش مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها، ما شرایط کیفی هوا در خصوص کلان شهرها شرایط بهتر شد. ما قبل از سال 92 چیزی حدود 160 روز 170 روز شرایط ناسالم داشتیم، در حال که سال 95 این رقم به کمتر از 100 روز رسید و واقعا تاثیرگذار بحث سوخت بر روی آلودگی هوای شهرها که ما همچنان موضوع رو پیگیری میکنیم و به هر حال این مصوبه قانونی است که واسه الزامی و اجرا بشه.
آقای دکتر، ما الان داریم یورو 4 رو حرفشو میزنیم، خودرویی هم که داریم تولید میکنیم سعی میکنه یورو 4 رو پاس بکنه، درسته؟ این رو میبینیم در خیلی از کشورهای دنیا که میان معیار و استاندارد خودشون رو حد اکثری انتخاب میکنن. یعنی مثلا الان من چند وقت پیش میخوندم که شرکت خودروسازی توی کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی تصمیم گرفته که تا چند سال آینده فقط خودرو الکتریکی مثلا تولید بکنه، در صورتی که بازار بسیار بزرگی داره، همه هموطنان ما هم میدونن در بحث خودروهای سبک بنزینی یا خودروهای دیزل. خب این خیلی تصمیم حد اکثری و بزرگیه. چرا ما تو این استانداردامون هیچ وقت نمیایم یه همچین تصمیماتی رو بگیریم؟ یعنی الان ما اومدیم سراغ یورو 4، تعداد زیادی خودرو یورو 4 تولید میشه، این همه فلز و منابع طبیعی و هزینه و سوخت و اینا برای این استفاده میشه، دوباره چند سال دیگه ما میبینیم که خب نخیر، این هم مشکل آلودگی هوای کلان شهرهای ما رو حل نکرد. حالا یه بار باید استانداردمون رو ببریم بالاتر، دوباره همه چیز از اول. نگاه سازمان محیط زیست به این موضوع چیه؟ یعنی آیا نباید سازمان حفاظت محیط زیست این سختگیری رو به حد اکثر برسونه تا ما واقعا نتیجه بخش ببینیم؟ چون عملا اونچه که مشاهده میشه در سالهای اخیر، فکر میکنم خود شما هم بهش اذعان دارید، ما کاهش آلودگی داشتیم ولی نتونستیم هنوز بهش تسلط پیدا کنیم. یعنی به نظر میرسه یک نقطه گم شده و یک خط گم شده هنوز در مسئله آلودگی هوا وجود داره.
ببینید در اروپا که الان استاندارد یورو 6 رو دارن، استاندارد سازی خودرو رو از شاید دهه 70 1970 به بعد شروع کردن، خودروها رو استاندارد کردن. شروع استاندارد سازی ما تقریبا سال 2000 بود، ما تقریبا 15-16 سال پیش بود که استاندارد سازی رو شروع کردیم با پایین ترین استاندارد. از سال 1382 تا 1394 استاندارد یورو 2 بود که بحث اصلی هم عمدتاً مشکل مربوط به سوخت بود که مانع از ارتقای استاندارد میشد. ما از 94 استاندارد یورو 4 رو شروع کردیم. 1398 بایستی به استاندارد روز دنیا برسیم بر اساس مصوبات موجود. خودروهای وارداتی کشور ما استانداردهای یورو 5 و یورو 6 رو هم دارن، ولی شما دقت بفرمایید به ترکیب تولیدات خودروی ما، اینها واقعا برای پاس کردن استاندارد یورو 4 هم مشکل داشتن. به یک باره اگه انتظار داشته باشیم که با استاندارد یورو 6 رو بخوایم اجباری کنیم، الزامی کنیم، هیچ یک از تولیدات موجود خودروی کشور ما توانایی پاس کردن این استاندارد رو ندارن. به هر حال ما قوانینی مصوب میشه در هیئت وزیران یا در مجلس که مطابق با پتانسیل های موجود کشورمون باشه. نمیتونیم گامی برداریم که خودروسازان عاجز از اجرای استاندارد باشه، وگرنه خب اگه استاندارد یورو 6 تولید بشه قطعا آلودگی کاهش بیشتری خواهد داشت. ولی ببینید ما همین استاندارد سازی موجود که ما داشتیم، ما یک دهه گذشته اصلی ترین پارامتر آلایندگی که داشتیم بحث مونوکسید کربن بود، در حالی که الان چنین مشکلی نداریم، فقط به واسطه استانداردسازی خودرو. الان خودروهایی که با استاندارد یورو 4 تولید میشن خیلی سهم بالایی در آلودگی هوا ندارن، ولی مشکل ما مشکلات جاهای دیگه است، بخشهای دیگه است. موتورسیکلت کاربراتوری، بیش از 2 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری توی این شهر داره تولید میشه که هر کدوم به اندازه 4-5 برابر یه خودرو داره تولید آلودگی میکنه. 100,000 خودرو کامیون بالای 40 سال و 50 سال شبانه در شهر تهران تردد دارن که نقش عمده در انتشار پارامتر آلاینده کمتر از ذرات کمتر از 2.5 میکرون داره. حتی اتوبوس رانی ما علارغم این که به نسل اون نیازهای شهری در حال تردد هستن، نیمی از اونها هم باز فرسوده هستن. اگه برنامه ریزی به نحوی باشه، حمایت های مالی به نحوی باشه، برنامه ریزی های مدیریتی در کلان شهرها به نحوی باشه، همین خودروهای موجود با آلودگی بالا رو اگه ما بتونیم مدیریت کنیم، نوسازی ناوگان داشته باشیم، قطعا میتونه مؤثر باشه. ولی همه صحبت هایی که ما الان داریم اینجا صحبت میکنیم، بحث میکنیم، عمدتا روی موضوعات فنیه، روی موضوعات در واقع منابع آلاینده است. یک بحث اصلی که مطرحه بحث بارگذاری جمعیتی شهر، بارگذاری منابع آلاینده است که میتونیم در صحبت های بعدی بهش برسیم.
خیلی متشکرم. اگه که موافق باشین یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه. خب برمیگردیم به بحث کارشناسی میزبان. تماس تلفنی ما با آقای مهندس کوچک نژاد، نماینده مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست برقرار هست. آقای مهندس عرض سلام میکنم خدمتتون، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید به صورت تلفنی با وجود مشغله که دارید. میخواستم در مورد لایحه هوای پاک از شما سوال بکنم که به کجا کشیده و آیا تصویب این لایحه و احیانا اصلاحاتش توسط بزرگواران مجلس شورای اسلامی میتونه کمک بکنه که ما در آینده خیالمون راحت باشه که هوای پاکی در کلان شهرهامون داشته باشیم؟
بله، میبینید در اوتر با بحث لایحه هوای پاک دولت به مجلس ارائه داد و در کمیسیون های مختلف هم این مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دستن هم در چندین نوبت با دقت بررسی کرد و با حضور کارشناسان دولت و در نهایت تصویب کرد و برگشت به شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان داشت و اون ایرادات هم رفع شد و بعد دوباره برگشت به روند قانونی خودش. در این لایحه ما بخشای وسیع را، دستگاه را درگیر کردیم، یعنی هم صنایع و هم محیط زیست و هم شهرداری و بعض موتورسیکلت ها هست و بسیاری از دستگاه ها و عواملی که باعث آلودگی هوا میشن و مردم آسیب میبینن. مثلا ما در اینجا دوره موضوع کردیم که موتورسیکلت ها هر سال تو برنامه شیشم هم تأکید کردیم که در دستور موتورسیکلت های کشور خودم تهران و جمهوری بخونیم جایگزین موتورسیکلت برقی جایگزین بکنن، یعنی در طول چند سال کم کم این موتورهایی که در گیشتنی آنادوگی هوای تهران دارن موتورسیکلت بکنن. در بخشای دیگر، در بخش صنایع، در بخش خودرو و در نهایت سازمان محیط زیست هست که با ما یه سازمانی که تقریبا محوری است در این لایحه، در این قانونی که تصویب شده و باید بیشتر نقش ایفا بکنه و از نظر نظارتی بیشتر حضور پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. از حضور شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، موفق باشید.
خب این بحث این هفته میزبان بحث مفصلیه و دوست داریم که بتونیم هفته آینده هم در خدمت کارشناسان برنامه باشیم، این بحث رو ادامه بدیم باشون و با شما همراه باشیم، ببینیم بالاخره ما کی میتونیم مطمئن باشیم که به جای چند روز در سال در زمستان، همه روزهای زمستان و روزهای سرد سال، کلان شهرهای ما هوای پاکی داشته باشن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. میزبانی های عزیز همراه ما باشید. برنامه آینده هم موضوع آلودگی هوا و بحث هوای پاک خواهد بود. فضای مجازی و همینطور راه ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملیه من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. من کتاب میخوانم.
کتاب میخوانم.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیز من که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
رساترین صدای مردم ایران. رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن چی که هست، این صدا آینه ی صدای ما. رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این چیه؟
مگیا
جاشی جاشی امام خدا سلام.
انار دو دونه انار سه دونه انار
یه پاکت انار ای خدا بگم چه کارت نکنه ده ای وای آخه این چه وضع ساختمون ساختن من چی به تو بگم
آخه شده ننه چه خبر با داشتم استوری میذاشتم آخه تو اینقدر رئیس ما رو نادرفری میکنی
اولا که ننه خودتی من خاتون خانم دوم من آبدارچی بگو ببینم این چه اداره ای یه سرویس بهداشتی نداره خجالت نمکشی
یکی من که کاره نیستم که برفازم بعدش هم سرویس بهداشتی چه ربطی به رئیس داره
ربط داره دیگه با من بحث نگو دستم بنداز رئیس باید دستور ساختن میداده
ببین خاتون خانم
خاتون خانم کیه خاتون خان
حالا هرچی اداره که تعهد نداده واسه مردم که میان و زود میخوام برن سرویس بسازه که
اولا که تو اداره شما کار ملت اینقدر دیر را میفته که مردم میان معلومی که میرن صبح میان شب میرن یه روز کامل اینجا اسیرن همینطور ریسانین من واسه خودم نمیگم که بسره
پس سرویس عمومی میخوای چیکار رابعن
واسه خود رئیس میخوام لازم داره
رئیس؟
بله من هم دارن از پیشش دارم میام دستاشو کسافت برداشته بود اصلا گفتم آقای رئیس چرا دستاتو پاک نمی کنی عصبانی شد بی اعصاب پرونده را از پنجره تو پرتش کرد بیرون منم اومدم تو راه راه دنبال سرویس یکم آب صابونی چیزی گیر بیارم بدم این دستاشو بشورش را شر این کسافت ها خلاصه
بابا خاتون خانقه شما نگران دستای رئیس ما نباش ایشون در مواقع لازم اقام خودش میبینه با چی دستاشو پاک کنه
عجب چه میدونه حال تکلیف پرونده من چه میشه این وسط
ها شما برو دم در به حراست بگو سندر آقا گفتیم پرونده رو جمع کنم بدم به بیاری
باشه واقعا راست میگی؟
بله خانم
بگم خنجر چه سنجر حرفتو گوش میکنن
بله خانم شما برو تا پرونده رو باد نبرده زمنان رفتی در آبدار خونم ببن پشتره
باشه باشه میرم ولی ببین تو به اون رئیست بگو بعد از اینکه دستاشو پاک کرد یه سر بره پیش روان پزش اصلا و ابدا اعصاب نداره حال خوشی نداره نگرانشم
بابا بعض اداره ما رو باش بابا ببینم بگیرمشون الو الو خانم میرکاجیان رئیس هستش کجا رفته وقتی اومد بهش بگو بهانه دست مردم نده کم گرفتاری داریم ما اینجا تأکید کن آقا سنجر گفته بابا بیا تو
سلام عرض شد سنجر آقا
یورم که علیک سلام ما وقت شما
من بلوکی هستم
بلوکی کیه؟
بلوکی باغ انار بلوکستان
بلوکی جان آخه چقدر عوض شدی نشناختمت پسر
ای بابا سنجر آقا همین دو هفته پیش بود دیدمت چقدر میتونم عوض شده باشم
نمیدونم همچون واسه خودم هم سوال چطوری توی مدت انقدر عوض شدی
ببین دستم به دامن از صبح تا حالا توی نداره دارم پاسکاری میشم یه کاری برام بکن
چی شده؟ چی عزیزم؟ حالا کارت چیه؟
راستش یه طرح بانکی دارم که اداره شما بدون بررسی طرح رد کرده
حالا طرح چیه؟
طرح مهاجرت از کارت بانکی مغناطیسی به کارت بانکی هوشمند
آها اشکال نداره چیز کن پرونده تو بده خودم برو خونه برو عزیزم برو من حدیفش میکنم برات
واقعا میشه یعنی ردیفش کنی
معلومه که میشه کاری نیست که من نتونم تو این شهر رو اداره انجام بدم
دمت گرم سنجر آقا قول میدم اگه تر تایید بشه از خجالت در بیام
اونم به وقتش حالا برو نباید منو تو رو اینجا با هم ببینن
باشه سنجر آقا من رفتم بی خبرم نذار خدا نگهدار
برو به سلامت برو اون درم ببین پشت سرتا باشه ببینم چی بود چند بود شما الو اومد وصلش کن سلام خوبی؟ گوش کن ببین من یه طرح بانکی دارم باید تایید شه حاصل سالها زحمت و تلاشمه نه اینم یه طرح بی خود بودجه خراب کنه دیگه آره ولی چون مال منه باید حتما تایید چه. گرفتی؟ آفرین. زمان یکم بیشتر دستاتی بشه بابا.
چه خنجر؟ این چی میگم به تیزی؟ چی تو اینجا؟ ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم. مثلا
بابا خاتون خان چرا اینجوری میکنی؟ با ترسیدم من چی شده؟
تو از اسم خودت هم میترسی؟ وضعیتی دارم. ببین مامور حراست پرونده رو برام جمع کرد داد به.
خب که خوبه که.
خودم میدونم خوبه، لازم نبود تو بگی. فقط اومدم بهت بگم یه همچین گوش میاد که همه کارای این اداره رو خودت یه نفری انجام بدی، کلا همه کار توی. ببینم میگم به رئیس یه دستور بده خنجر چیزمون سنجر یه سرویس بهداشتی بسازن با این صابونای همچین قوی. این دستای رئیس و 98% از آدمای اینجا که کثافت گرفته. من میگم یه کاری بکن برای
ای بابا. برو خانم برو، من که کاری نیستم جاخه.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. همکارم آقای علی رشیدی از مجلس شورای اسلامی گزارشی رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. در خدمت جناب آقای بهرام‌نیا هستیم در مجلس شورای اسلامی. همونجور که مستحضر هستید کلیات بودجه 1398 تصویب شد و امروز به مباحثی در این خصوص پرداخته شد که آقای بهرام‌نیا به عنوان عضو کمیسیون انرژی توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنم. سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان محترم. بله الحمدلله با مساعدت و معاذبت همه همکاران عزیز کمیسیون تلفیق و همکارانمون در مجلس و دولت، کلیات بودجه دیروز به تصویب رسید و امروز وارد به اطلاع جزئیاتی شدیم که کلیات بودجه 22 تفسیر است که یک تفسیر از چند شده در واقع شده 21 تفسیر و الان داریم به مرور تفسیرها رو با همکارانمون مرور میکنیم. بعضا بحث پیشنهاداتی هست، بحث الفاقیه هایی هست، بحث حذف هست. نظرات پیشنهاد دهندگان در ارتباط با حذف و الفاقیه در مجلس مطرح میشه. خب کمیسیون نظرش میده، دولت نظرش میده، همکاران هم موافق و مخالف نظر میدن. در مجموع به یک جمع‌بندی که نظر غالب نمایندگان هستش میرسیم و اون در واقع به منزله مصوبه اون تفسیره هستش که بعد از تصویب اینها به شورای نگهبان جهت تصویب‌گیری نهایی به صورت قانون لایحه بودجه 98 ابلاغ می‌شود و اگر که ابلاغ بشود و ایرادی نداشته باشد به عنوان قانون بودجه دولت موظف است نسبت به اجرای کردن اون از سال 98 اقدام می‌کند. امروز مباحثی که داشتیم در ارتباط با بورس انرژی بودش که دولت مکلف است که در هر ماه 2 میلیون بشکه فرآورده های نفت، 2 میلیون بشکه نفت گاز رو در بورس در معرض دید خریداران قرار بده. یک طرح خوبی بود امسال برای دور زدن همون بحث تحریم ها بود در قالب بخش خصوصی. هر کس که تمایلی داره میتونه از طریق بورس به صورت شفاف نسبت به خریداری این فرآورده ها و نفت خام و گاز اقدام بکنه. مباحث دیگه داشتیم در ارتباط با غیر یارانه‌ای بودش که در اونجا نظرات مختلفی. یک نظری بود که ما 6000 میلیارد رو با 4000 تن قیر در نظر بگیم. پیشنهاد داده شد که یا 4000 تن قیر خالص باشه و با 6000 رقمی که دولت میذاره بره خریداری